آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
سپاسگزاریم از همراهیتون. اینجا شبکه رادیویی اقتصاد هست، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. از شما دعوت میکنم همراه برنامه اقتصاد جهان باشید.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. سلام خانم ها، آقایان، وقت بخیر. بسیار خوشحالیم که ظهر شنبه دیگری در خدمت شما هستیم با بررسی تحولات جهان از منظر اقتصاد جهان. اگر مایلید قدرت تحلیل مسائل اقتصادی سیاسی را از منظر دیگری داشته باشید، پیشنهاد میکنیم که حتما شنونده این برنامه باشید. اگر میخواید با ما در تماس باشید، 22-65-25-25 شما تلفن های ارتباطی شماست که با افتخار در خدمت شما هست. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، برنامه اقتصاد جهان به شما قدرت پیشبینی میدهد اگر اهل تجارت و اقتصاد هستید، البته از منظری دیگر. و اما عناوین برنامه امروز: فرار سرمایه ها از چین، آیا اژدهای زرد با روند منفی شدن مواجه است؟ نتانیاهو اقتصاد صهیونیست را به فلاکت کشانده، چرا؟ چگونه سقوط صنعت پوشاک در بنگلادش عامل سقوط دولت شد؟ و اینکه گزینه‌های روسیه برای مقابله با غرب چه خواهد بود؟ آیا پوتین غافلگیر شده است؟ بنا به تقاضای شما شنوندگان ارجمند، یک بار دیگر 22-65-25-25 تلفن های ماست که می توانیم شنوای صدای گرم و زیبای شما باشیم. منجلابی که صهیونیسم در مناطق اشغالی گرفتار آن شده در طول تاریخ 80 ساله آن تقریباً بی‌نظیر است. بنابر ادعای بسیاری از کارشناسان و حتی خود صهیونیست‌ها، منجلاب اقتصادی که نتانیاهو آن را گرفتار کرده به گفته داند هورس آماده غرق شدن است. چگونه؟ آقای حمیدرضا اعتمادی از کارشناسان مسائل منطقه غرب آسیا، سلام بر شما.
سلام عرض ادب و احترام خدمت شما، ملت شریف ایران و همکاران محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. چگونه شد به این وضعیت افتاد؟ آیا باز هم در لجاجت خودشون سعی میکنن نتانیاهو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عملیات طوفان الاقصا که از 7 اکتبر سال گذشته 2023 شروع شد، طولانی ترین جنگی بود که تو این 75 سال اسرائیل در واقع این رژیم غاصب باش مواجه شد و اصلا باور نمی کرد در باطلاق یک گروه کوچک محور مقاومت
گرفتار
گیر کنه و این باورم نمی کرد همونطوری که زمان می گذره محور مقاومت ملت های جهان اسلام در واقع در هر نقطه‌ای که هستن، چه ملت های خیر جهان اسلام مصدف که درگیر رژیم های آپارتایدی مثل اسرائیل هستن، به مرور زمان صاحب دانش، فن، آگاهی و قدرت میشن تو اوضاع مختلف. بنابراین حوزه عملیات جنگ غزه برای اسرائیل اون باطلاق یا منجلابی که شما میگید یک فاجعه بار آورده که الان داره دست و پنجه نرم میکنه.
آقای دکتر، در بعد سیاسی میتونن سر ملت‌های خودشون رو کلا بزنن بگن ما پیروز میدان هستیم و چگونه و چگونه، اما در باب اقتصاد یک علمه، نمیتونن سر مردم کلا بزنن. آیا مردم اسرائیل درک نمیکنن که واقعیت چگونه است؟
ببینید، جنگ غزه باعث پیامدهای اقتصادی سنگینی برای اسرائیل شد. قطعا هم همینطور، سوال شما مثبته، چرا که ارزش پول اسرائیل به شدت کاهش پیدا کرده، کنترل نوسانات بازار مجبور به تزریق مبالغ زیادی توسط بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی رژیم غاصب به بازارهای مختلف شده، اما جبهه نظامی یک بخششه و جبهه اقتصادی همونطوری که شما میگیم بخش مهم میشه. چرا که الان طبق معادلات 6 ماه اول آماری که به دست اومده 60 میلیارد دلار هزینه روی دست این رژیم غاصب داشته، یعنی رقمی معادل پیش از 10% تولید ناخالص این کشور در طول سال. از طرف دیگر این جنگ برای اسرائیل از نظر اقتصادی برای هر نفر حدود 6000 دلار داره هزینه میکنه.
بله.
که این مقدار پول بسیار زیادیه که هزینه دفاعی این رژیم غاصب نسبت به گروه مقاومت حماس میباشه. تا قبل از سال 2023 میلادی حدود 5% از تولید ناخالص داخلی که این رژیم در واقع در حوزه نظامی خرج میشد، امروز هزینهش به دلیل اینکه در میدان قرار گرفته و مواجه شده با یک سد محکمی به نام مقاومت فلسطین و منجر به این شده که شرایط اقتصادی و نقاط ضعفی که در اثر این جنگ برای اسرائیل ایجاد شده رو به اصطلاح تحمل کنه. افزایش مالیات‌ها، کاهش سایر هزینه‌ها، استقرار روش‌هایی بود که این رژیم تاکنون تو این 8-9 ماهه در واقع دنبال کرده، اما نمیتونه از دید تحلیلگران اقتصادی مالیات رو زیاد کنه. چرا؟ اینکه اگر مالیات رو زیاد کنه مواجه میشه با مردمی که در واقع همه نوع فشارهای اقتصادی که به معنای در واقع اقتصاد انقباضی رو به شکل شدید در این سرزمین اشغالی نسبت به صهیونیست‌های مقیم اونجا اعمال کرده رو یک مقابل برنس میشه.
آقای دکتر، دیشب که تصاویر تونل‌های زیرزمینی حزب الله رو تلویزیون نشون میداد که ده‌ها بار شبکه‌های خارجی نشون داده، شبکه‌های تونل‌های زیرزمینی حزب الله رو میگم، رئیس بانک مرکزی اسرائیل اعلام کرده که اگر حزب الله اینا رو شلیک کنه به ما به هیچ عنوان توان مقاومت در برابر اونها رو نداریم. این یک واقعیت مسلمی است. بنابراین شما می‌بینید که رؤسای جمهور آلمان، فرانسه، ایتالیا و خصوصیانشون به شدت در تکوب افتادن این وضعیت اقتصادی رو نجات بدن، اما هیچ چشم اندازی وجود نخواهد داشت. همینطوره؟
بله. ببینید، حزب الله دیروز یک پلیتیکی زد و توان بخشی از توان و قدرت خودش رو نشون داد و این رو خود آصف حسن نصرالله در واقع توی ماهای گذشته مطرح کرده بود که اگر به اصطلاح اسرائیل بخواد وارد لبنان جنگ با لبنان بشه پشیمان خواهد شد و به معنای گریه اسرائیلیا در خواهد آمد. یادتونه تو دوران دفاع مقدس حضرت امام یه جمله‌ای داره، اگر نظام استکباری بخوان در مقابل دین و وطن ما بس، ما در مقابل همه دنیای اونا میستیم.
درسته.
امروز محور مقاومت حماس، محور مقاومت لبنان و سایر محورهای مقاومت در مقابل کسایی که با دین، سرزمین و آیین ملت‌ها بازی می‌کنن، این رو باید بدونن که امروز 2024 با 50 سال پیش، 100 سال پیش فرق می‌کنه. امروز یه نظام مقتدری مثل جمهوری اسلامی در قلب منطقه آسیای غربی یا خاورمیانه وجود داره که نگاهش به مستضعفین عالم، نگاهش به جهان اسلام در واقع یک نگاه انجام وظیفه در مقابل مظلوم و مقابله در مقابل ظالمه.
حالا آقای دکتر اگه میخوام به جنبه علمی نگاه کنیم، ببینید در جنگ 6 روزه اسرائیلی اومدن 6 روزه کل اعراب رو شکست دادن، اعلام کردن که ما اولین ارتش خاورمیانه هستیم و ششمین ارتش جهان. حالا همین وضعیت عملاً 11 ماه در گرفتار منجلاب جنگ غزه مونده، میتونیم نتیجه بگیریم که آغاز فرایند یک سقوط هست؟
قطعا. ببینید ما این پیام از جانب حضرت امام بعد مقام معظم رهبری شنفتیم، این پیشبینی وجود داره، هیچ رژیم قاصری که سرزمین ملتی رو بگیرن قطعا دوام نداره، پایدار مطلق نیست، شاید یک مدتی بگیره. ببین در جنگ 6 روزه چه اتفاق افتاد؟ به دلیل شرایطی که نظام استکباری آمریکا و انگلیس در نقطه ضعفی که بعد از جنگ جهانی دوم کشورهایی مثل مصر، مثل اردن و سایر کشورهای اسلامی داشتن و حتی در داخل خود سرزمین فلسطین، به دلیل ضعف اقتصادی که در بنیانهای اقتصادی این سرزمین داشت، لذا این نقاط قوتی که رژیم خاص به اسرائیل به دست آورد خودش نبود، که نظام استکباری حمله کرده بود که 6 روز قوی شده بود، نظام استکباری حمله کرده بود که در واقع اینها در واقع هد جلو بودن و الا خود رژیم قاسم. امروز همین امروز که هستیم، اگر آمریکا پشتیبانی خودش، اروپا پشتیبانی خودش برداشته، همون 6 روز قصه اسرائیل زیرو میشه، یعنی اصلا اثری ازش نمیمونه. ما هم شرکت نمی کنیم به عنوان مقابل مصر، بلکه همین محور مقاومت فلسطین خودش این رژیم رو ساقط میکنه. پس اون روز نظام استکباری به دلیل اهداف بلندی که در منطقه خاورمیانه داشته، پیروزی برایشون یه امر مسجلی شد.
بسیار ممنونم آقای دکتر.
من آخر جمله بگم،
خواهش میکنم،
امروز با توجه به فرایندی که در سرزمین های اشغالی میگذره، رژیم اسرائیل در واقع در یک نقطه ضعف اقتصادی قرار گرفته و این سفر نتانیاهو در واقع کمک بلاعوضی بود که از آمریکا میخواست به شکل امضایی بگیره، یعنی شما باید تمام امکاناتون رو در اختیار ما بذارید. نشان میده که عقبه حکومت اسرائیل از لحاظ اقتصادی ضعیف شده و در حال فروپاشی.
بسیار ممنونم و خداحافظ شما.
اقتصاد جهان شنبه ساعت 13 تا 14، جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوفند. جهان خویش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم. جهان را با اقتصادش دریابیم.
ما هفته گذشته یک بحثی داشتیم که چرا اقتصاد چینی ها در حال کوچکتر شدن هست و سرمایه ها از این کشور در حال خارج شدن. جنبندی بحثمون این بود که به دلیل فشارهای آمریکا عملا برخی از سرمایه ها در حال فرار است و به کشورهای متحد آمریکا مثل فیلیپین و یا سنگاپور و یا غیره مراجعت خواهند کرد. این روند همچنان ادامه خواهد داشت، اما چرا؟
如果你发现昨天穿得进去的鞋子今天怎么就穿不进去了
فرار سرمایه ها از اژدهای زهر سرمایه گذاری خارجی چین منفی شد طبق تازه ترین داده ها سرمایه گذاران خارجی در سه ماهه دوم امسال 15 میلیارد دلار از چین خارج کردند سرمایه گذاری چینی ها در خارج نیز نسبت به سال قبل 80% افزایش داشته است. سرمایه گذاران خارجی در طول سه ماه گذشته پول بی سابقه ای را از چین خارج کردند که می تواند نشانه از بدبینی عمیق نسبت به اقتصاد این کشور باشد. به نوشته بلومبرگ بر اساس داده های اداره دولت ارز خارجی سیف، تعهدات سرمایه گذاری مستقیم چین در تراز پرداختهایش حدود 15 میلیارد دلار در فاصله زمانی ماه‌های آوریل و ژوئن کاهش یافته است، به طوری که دومین بار است که این رقم منفی می شود. به این ترتیب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 6 ماه اول سال جاری 5 میلیارد دلار کاهش یافته است. اگر این کاهش برای باقی سال هم ادامه پیدا کند، اولین خروج خالص سرمایه چین از سال 1990 خواهد بود.
فعلا لینچ فاین یو هندو لا یتی
افزایش بی سابقه سرمایه گذاری خارجی چین، سرمایه گذاری خارجی شرکت های چین در خارج نیز رکورد زده است، به طوری که در سه ماه دوم سال 71 میلیارد دلار در خارج کشور سرمایه گذاری کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بیش از 80% را نشان می دهد. شرکت های چینی به سرعت سرمایه گذاری های خود را افزایش دادند و سرمایهشان را در پروژه هایی چون خودروهای برقی و کارخانه های باتری صرف می کنند.
生理现象，女性怀孕之后，身体里面的血容量和液体量会逐渐的增加，这都是为了满足胎儿以及母体的需求。
ناهمسانی مازاد تجاری داده ها همچنان نشان می دهند که ناهمسانی در مازاد تجاری چین همچنان به رشد خود ادامه می دهد، به طوری که در سه ماهه دوم سال رکورد 87 میلیارد دلار را شکست و در نیمه اول سال به 150 میلیارد دلار رسید. این شکاف توسط وزارت خزانه داری آمریکا در اوایل سال جاری مطرح شد که از چین خواست تا درباره آن توضیح دهد. طبق گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول به نظر می‌رسد که این اختلاف عمدتاً ناشی از روش‌های مختلف مورد استفاده برای ثبت صادرات و واردات کالا باشد.
جناب آقای دکتر عطا بهرامی از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما همکاران محترم و شنوندگانی که برنامه رو دنبال میکنید.
ممنونم آقای بهرامی. علت این فرار سرمایه ها رو در چی میبینید شما؟
نقطه اصلیش اینه که امریکایی‌ها و سرمایه داران غربی که آلمان هم دنبال اینا هستش دیگه نمیخوان با چین کار بکنن و رفتن به سمت هند. خیلی از این شرکت ها از چین راهی هند میشن که معروف ترینشون رو شنیدیم اپل بود. و وقتی مؤسسات اعتبار سنجی دارن هند رو بهتری میتن، دو هست سرمایه های خرد هم به اون سمت حرکت میکنن.
آقای دکتر یه مده جاتون اگه تغییر بدید ممنون میشم، صداتون صافتر شه. بله
نمیدونم فرق کرد یا
الان خوب شد. نه بازم خراب شد.
بله این نقطه اصلیش اینه که خب دیگه غربی ها میخوان با هند کار بکنن که در دعوای ژئوپلیتیک با هم کار دارن و چین رو تهدید تعریف کردن و هند رو دوست و یک پیمان هم در اونجا دارن ولی چین دارن سامانزهی میکنن. طبیعتا اقتصاد هم از امنیت ملی جدا رو
کنن. بله بفهمی
بسته دیگه که بود این بود که خود چینی ها در داستان و کنند زیاد از حد جدی گرفتن و یک ضربی اساسی به خودشون زدن، باعث شدن که یک باره اقتصاد منقبض بشه، تقاضای کل سقوط کنه و یک بلای خودخواسته سر خودشون آوردن، در حالی که کرونا رو هیچکس انقدر جدی نگرفت که چینی ها جدی گرفتن.
خب
و خب این نقطه اصلی شد، یعنی این کووید صفر بود یا همچین سیاستی که اعلام میکردن، این اولا باعث شد که این رشد اقتصادی ممتد گسیخته بشه، یک ترس سنگین غیر منطقی رو به اقتصاد خودشون تحمیل بکنن که در همجوشی با اون برنامه کلان غربی‌ها
یک ضربه زده که فرار سرمایه انفارشون تا الان حدود 84 میلیارد دلار بوده. که خب اون چند ماه دیگه هم هست و از 2020 این سمتی که فرار سرمایه دارن، قبلش همیشه برعکسش بود. البته یه بخش کوچیکیش هم که شما فرمودید توی این صحبت همکارانتون بود برای سرمایه‌گذاری چینی ها در خارج از کشور، بخشیش در راستای یک کمربند یک جاده است که اون طبیعی خودخواسته است، چیز غیر منطقی نیست.
حالا اگر شما بپذیریم که یکی دلایل عمدهش هند هست که همینطور هم هست، چه سودی متوجه آمریکایی‌ها میشه؟
خب اونا دارن هند رو تقویت میکنن علیه چین. اون چین رو دشمن تعریف کردن و در امنیت ملی آمریکا چین دشمن اصلیه. ایران و روسیه بعدش هستن. طبیعتاً شما تلاش میکنید که دربرگیری چین یا کانتینمنت چین انجام بدید، میرید سراغ قدرت‌های منطقه‌ای که مهمترینش هنده که منافع ذاتی هم در دشمنی با چین داره. و اونجا تلاش میکنن که با استفاده از کره جنوبی، با استفاده از ژاپن، با استفاده از هند که جمعیتش هم به اندازه چینه، یک دربرگیری برای چین ایجاد بکنن، رقابت تسلیحاتی را بندازن که در واقع انرژی اون قدرت نوظهور خیلی قوی که اقتصادش با برابری قدرت خرید از آمریکا بزرگتره و با اسمی هم تا چند سال دیگه میرسه، این اولا انرژیش گرفته بشه. یعنی در واقع مهارش این با استفاده از همسایه اصلی چینه که دارن انجام میدن.
حالا سناریوی بعدی پکن چه خواهد بود؟
چینی ها تصمیم گرفتن که از بازار بدهی آمریکا خارج بشن و الان تو کانال 700 میلیارد دلارن. از 1200 به 700 رسیدن، دیگه پولی به سمت آمریکا نمیبرن و بازارو باتش نمیکشن. یک بار بخوان بفروشن که بازی خدا رزقشون به هم بزنن، دارن دیگه تمدید نمیکنن، دیگه نمیخرن، آروم خارج میشن. البته کشور عربی دارن جانشین چین در بازار بدهی آمریکا میشن. اینا میگن سمت بخش واقعی اقتصاد. توی پیوندهای تو کریدورها ما به طور بالقوه متحد ذاتی چین هستیم، اگر خب همتش در داخل باشه و نریم با هند در چابار قرارداد ببندیم که دشمن چینه.
همین رو می‌خواستم. آقای دکتر، حالا یه سوال خیلی ظریف اینجا وجود داره. میشه الان شما ببینید در بحث قدرت شرق، آمریکایی‌ها میان استرالیا، ژاپن، کره جنوبی رو تو یک پکیج می‌بینن. آیا ممکنه هند رو به اضافه اون بکنن؟
دقیقاً این کارو کردن. این کارو کردن و اصلا هند کاملاً اون جایگاه در جنوب آسیا داره و یه گزینه خوبه. بعد مخاطر چینی هم رفتن سراغ پاکستان، سرمایه‌گذاری سنگی در پاکستان انجام دادن که اونام اینجوری هند رو در برگیری بکنن. این برای ما تولید فرصت میکنه.
تکلیف ما چی میشه اینجا؟
ما باید پذیرای 100 میلیارد دلار سرمایه چینی باشیم که در این راستا حاضر هزینه بکنه و متاسفانه هنوز از ما چراغ سبز ندیده. هیچی چراغ برعکس هم دیده. ما رفتیم چابهار رو قرارداد با هند بستیم که به شدت چینی رو دلخور کرد.
همین. حالا اگه جایگزینه
یک سنت سرمایه‌گذاری نمی‌کنن، با اونا قرارداد می‌بندید، ما که آماده هستیم ما قرارداد نمی‌بندیم.
جایگزینه پول چینی‌ها در آمریکا 700 میلیارد عربا دارن پر می‌کنن، این وسط ما می‌مونیم که چه باید بکنیم؟
ما فرصت بی‌نظیری داریم که تا حالا نداشتیم. یک کمربند یک جاده خاصی اصلیش ایرانه و ژئوپلیتیک ما بی جایگزینه برای چینی‌ها. با چینی‌ها اینو می‌دونن. الان آخرین آماری که گفتن 2 میلیون بشکه دارن از ایران نفت می‌خرن. یعنی تقریبا 3 برابر دوران برجام. خب این دیگه حد اکثر همکاری که دارن انجام میدن رو دارن انجام میدن و ما بیشتر از این نفتی ندن این صادرات.
نکته آخر، حالا هندیا در عهد خودشون با ایران پایبندن تو چابهار؟
محال این کارو بکنن. ما دفعه پیش که 10 سال پیش که این قرارداد امضا شد همون موقع گفتیم که خیلی به ما اعتراض شد، گفتیم این دیگه انجام نمیدن. اینو فقط گرفتن که انجام نشه.
درست.
در واقع سنقلاب کردنش با اینکه اونا باسی مرکزی هم نیاز داشتن از این کوریدور، اما انجام ندادنش رو ترجیح دادن و انجام دادنش. آخرش هم با هزینه ایران راهنش شد بهش دیر رو ما توسعه دادیم. هندیا الان دوباره 10 سال دیگه خمسر شد که من متاسفانه 10 سال دیگه ما خنفه فعلی هستیم. یه بازیشون رو بلد هم خرطنی متاسفانه ما هنوز داریم سردرگم هستم.
بسیار ممنونم آقای دکتر، استفاده کردیم. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
بنده باشید، موفق باشید.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت‌های شما خانم اکاستون نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات‌ها با جمهوری
خب کاملا متفاوته. دموکرات‌ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمی‌دونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش‌بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه‌ها توی منطقه خواهد داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب در اصل شما می‌دونید مصرف منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان هر شنبه ساعت 13 از رادیو اقتصاد. موج اف ام و دیو 98 مگاهرتز.
سقوط صنعت پوشاک بنگلادش آنقدر تأثیرگذار بود که دولت این کشور را منجر به استعفا و سرانجام به فرار به هند کرد. بنگلادش به دلیل قدرت اقتصادی فراوان و کارگر ارزان یکی از بزرگترین تولید کنندگان پوشاک ارزان به جامعه غربی بود، اما اکنون در حال متلاشی شدن است. چرا؟
دادوش جبیر شانشد بیرد دو گوشنا کردن راستپتی محمد.
ریشه های اقتصادی یک سقوط تمرکز بر صنعت پوشاک چگونه عامل سرنگونی دولت بنگلادش شد؟ صادرات پوشاک اقتصاد بنگلادش را به قله های جدیدی رساند، ولی تمرکز بیش از اندازه روی این بخش به یکی از علل سرنگونی دولت تبدیل شد. بنگلادش چندی پیش به عنوان یک معجزه اقتصادی مورد استقبال قرار گرفت. تمرکز این کشور بر روی صادرات پوشاک و منسوجات باعث رشد سریع اقتصاد کشور شد. میلیون ها نفر را از فقر بیرون آورد.
کسی نشارکرر بیدایر پاردینی عبر کلاه های
با افزایش تورم تلاش های دولت برای کنترل آن نتیجه عکس داشت. در حالی که او در تلاش بود ارز را تقویت کند، ذخایر ارز خارجی را مصرف کرد به طوری که آنقدر کاهش یافت که در سال 2022 مجبور شد از صندوق بین المللی پول وام بگیرد. تا زمانی که صادرات پوشاک پس از همگیری کرونا بازگردد، بنگلادش در مشکلات کوتاه مدت خود گرفتار شده بود و این شرایط مشکلات اساسی را نیز برجسته کرد. مالیات بسیار اندکی جمع‌آوری شده بود که تا حدی به دلیل بوروکراسی ضعیف و عدم تمایل بسیاری از شهروندان برای پرداخت مالیات خود نسبت به مالیات به تولید ناخالص داخلی بنگلادش که نشان دهنده توانایی دولت برای تأمین مالی طرح‌های خود است. این بدان معناست که نمی‌تواند روی درآمد مالیاتی برای پرداخت صورت حساب‌های سنگین خود حساب کند.
এদিকে ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানান নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে খোলা হয়নি অনেক
ماه گذشته زمانی که دانشجویان خواستار پایان دادن به سیستم سهمیه های ترجیحی برای شغل های دولتی شدند، ناامیدی انباشته شده فرصتی برای بروز پیدا کرد و زمانی که دولت نیروهای نظامی را برای سرکوب اعتراضات فرستاد، ناامیدی شدید از سیستمی که نتوانسته بود کشور را نجات دهد به خشم عمومی علیه او تبدیل شد. روز پنجشنبه آقای یونس 84 ساله به عنوان رئیس دولت موقت بنگلادش سوگند یاد کرد. او خواستار آرامش شد و از ملت خواست تا نظم را برقرار کنند و از خشونت بپرهیزند، اگرچه مشخص نیست که او چه مدت در سمت خود باقی خواهد ماند. اما انتظار می رود آقای یونس اصلاحات بازار پسند را انجام دهد.
جناب آقای محمودی عصر از کارشناسان شرق آسیا، سلام بر شما.
سلام خدمت جنابالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
ممنونم آقای دکتر. علت سقوط دولت بنگلادش رو در چی میبینید شما؟
به هر حال باید مسائل رو چند وجهی دید. خب اون چیزی که از لحاظ اقتصادی غالب بود تمرکز بر یک اقتصاد تک محصولی بود و این باعث شد که در شرایط مختلف و در رکودها و چالش‌های مختلف تاباوری اقتصادی کشور تضعیف بشه. ما در شرایط عادی هم مردم میخوان سرمایه گذاری کنن، به خاطر ریسک های مختلف میگیم پورتفوی داشته باشید، یعنی در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنید که تضعیف یا خطرات در یک بخش باعث نشه که شما دچار چالش بشید.
یعنی واقعا اقتصاد تک محصولی آیندهش این میشه؟
ببینید فقط این عامل نیست. به هر حال رشد اقتصادی 7% ممتد، همه اینها به هر حال رشد متوازنی ایجاد نکرده و رشد از لحاظ طبقات اجتماعی همسان نبوده و باعث فاصله طبقاتی شده و به مرور به هر حال حاکمیت به سمت دیکتاتوری هم رفته، همونطور که به هر حال شما در رسانه ها دیدید باعث نارضایتی شده. ببینید
دکتر، نارضایتی از چی بود تو بنگلادش؟